بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادله اثبات اجتناب مساجد از وارد کردن متنجس، مدعا این شد که شیء متنجس نباید در مسجد وارد شود، که یحرم ادخال المتنجس فی المسجد یا لا یجوز ادخال المتنجس فی المسجد. این مدعای مشهور است. ادله‌ای در این رابطه اقامه شد و شرح داده شد. رسیدیم به دلیل دوم، آیه قرآن، آیه شماره 28 سوره توبه، که خدای متعال می فرماید ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. این آیه دلالت دارد بر این که سبب عدم جواز دخول مشرکین در مسجد نجاستشون. برابر این، چون عدم جواز دخول در مسجد مستند به نجاست هست، از این مورد تعدی میکنیم. هر کجا که متنجسی باشد وارد مسجد بکنند، داخل مسجد بیارند، اشکال دارد. چرا؟ چون معیار اصلی برای عدم جواز نجاست است، نه ذات مشرک. و بیت المسجد الحرام هم در این جهت خصوصیت ندارد، هرچند مقام و عظمتش خیلی بالاتر از مساجد دیگر است، اما در قسمت تطهیر و ازاله نجاست خصوصیتی ندارد، که ازاله نجاست مختص مسجد الحرام باشد. این خلاصه استدلال. حالا اجازه. و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 260 می فرماید انما المشركون نجسون. نجس دو تا اطلاق دارد، یک اطلاق اشتقاقی، اطلاق به معنای اشتقاقی، یعنی در حقیقت به جای اسم فاعل به کار می رود. انما المشركون نجسون مشرکان دارنده نجاستند، متلبس به نجاستند، اسم فاعل. این اطلاق یا تحت عنوان اسم فاعل در بیاد یا صفت مشبه. اگر چنانچه اطلاق به این گونه بود، اشاره شد که حمله به اعیان می شود. حمله به اعیان که شد یعنی متنجس رو می گیرد، لباس و نجس، انسان و نجس، حذا و نجس. حمله به اعیان می شود، حمله به اعیان که شد می شود متنجس. حمله به اعیان یعنی چه؟ یعنی یک شیئی است، یک نجاست به او رسیده و او حامل اون نجاست است. این چیه؟ این یعنی متنجس، یعنی متنجس. و آیه قرآن هم که می فرماید لا یقربو، پس از که منظور از اطلاق معنای اشتقاقی بود، شامل متنجس هم می شود، جایز نیست ورود و دخول متنجس در مسجد، مشرکان باشد یا متنجس های دیگر فرق نمی کند، عمومیت ثابت می شود و مطلب هم کامل. و به این معنا که گفتیم یعنی نجسی که به معنای اشتقاقی باشد، در روایات هم و به کار رفته همین کلمه و به معنی اشتقاقی. کجا؟ مکاتبه سلیمان ابن رشید که قبلا خواندیم، باب 24 حدیث شماره 1 از ابواب نجاسات، در اون مکاتبه آمده است این جمله که محل استشهاد ماست، که می فرماید اذا کان ثوبه نجسا. چه شد؟ حمل بر عین شد، ثوب عین نجس حمل شد، ثوبه نجسا یعنی میشه متنجس. پس ما تا اینجا تونستیم از روایت هم کمک بگیریم که این اطلاق وجود دارد، اطلاق این لفظ به معنای اشتقاقی که اسم فاعل باشد یا صفت مشبه. کامل کنم چشم ام هلمی رویدا. پس از که به این معنا بود، قابل تعمیم است، اختصاص به مشرکین ندارد و نه تنها قابل تعمیم است که از مشرکین فراتر می رود که به هر متنجسی صدق می کند، به معنای اشتقاقی که بشود در حقیقت یعنی متنجس. نجس به معنای اشتقاقی یعنی متنجس. اسم فاعل چیه؟ یعنی متنجس به معنی اسم فاعل می شود. نتیجه این میداد که از این آیه می توانیم در جهت عدم جواز دخول متنجس در مسجد کمک بگیریم، اگر اطلاق اولی را بتونیم تثبیت بکنیم. بفرمایید.
اصلا که آیا
فرمست به این نجس فقط اجازه بدید اونو خودم بدید اونو بذارید یه چیزی برای من هم بذارید دیگه تا حالا نقل قول سید الخوئی بود یه چیزی برای من بذارید به حضور شما و اطلاق دوم
اهم گرفتید دیگه از وزارت معنوی و مادی و اینا اگر همین مشک حمام بره بیا داخل مسجد الحرام میشه اشکال نداره
این در قسم دومش میگیم همه شام چند ثانیه جلو افتادید آیه دکتر اجازه بده و اما اطلاق دوم که لفظ نجس دو تا اطلاق دارد اطلاق اول به معنی اسم فاعل که به متنجس صدق بکند اطلاق دوم به معنای مصدری به معنای مصدری که باشد اون گهی خب طبیعتاً مصدره دیگه مصدر که متضمن ذات نیست فقط مأخذ اشتقاق مبدع فعل یک مبدع از افعال متضمن ذات نیست بنابراین هم نمی شود مصدر قابل هم نیست مگر اینکه از عوامل و مقدمات بیرونی کمک بگیریم از دو راه می شود مصدر رو بر ذات هم کنیم یک از راه تقدیر درسته از راه تقدیر یک کلمه زو به تقدیر بگیریم بگیم زیدون زو عدلن درست میشه خب اما طبیعی است که تقدیر خلاف اصل و شاهد میخواد و باید احراز بشود که تقدیری در کارت شک در تقدیر مساوی با عدم تقدیره راه دوم که شما فرمودید از طریق مبالغه از طریق مبالغه هم که ممکن است اما به محض امکان مرحله وقوع فرا نمی رسد امکان دارد اما باید زمینه برا مبالغه آماده باشد قرینه برای مبالغه وجود داشته باشد سید الاستاد می فرماید که این قسم دوم قابل تعمیم نیست چون اولا قابل حمل نیست که گفتیم به برکت مبالغه حمل می شود زیدون عدلون مشارکون نجسون مبالغه این و دیگه قابل توسعه نیست که در اطلاق دوم ما بگیریم نجاست تو توسعه بدیم به متنجست دیگه شامل متنجس نمی شود فقط عین نجاست رو می گیرد و اون هم اختصاص پیدا می کند به مشرکین حالا حرف شما وقت موقعش آمد می فرماین که قرینه دلیل نداریم که منظور از اطلاق اطلاق اولی باشد اشتقاقی بلکه منظور از اطلاق قرائن نشان میداد که اطلاق دومی باشد به معنای مصدری و حمل حمل مبالغه باشد چرا؟ چون قرینه وجود دارد قرینه چی چیه؟ قرینه در زیدون عدلون چه بود؟ شدت اتصاف شدت عدالت زید و عدل عدالت بالای تاری تل معصوم که یکی از عزیزان دیروز من گفت یکی از آقایون مریضه، خدایش رو شفاش بده. گفت نگرانه. چرا نگرانه؟ گفت است من نگرانم که در عمرم دو بار دروغ گفتم. اینا چه می شود؟ تالیتل ولی و معصوم می شود. خب اگر که خدا انشاءالله که خیر و صلاحشو عنایت کند و شفا عنایت کند، و بنابراین اگر کسی در شدت عدالت باشد بهش می تونیم بگیم این، در اصطلاح فارسی میگیم این خود علمه. لذا درباره امیرالمؤمنین چه گفته شده بود؟ برز الاسلام کله الى الکفر کله. اسلام که مصدره، بله، برای هر دوش درست بود. اون مصدر و مجسمه اسلام و امر عبدود هم مصدر و مجسمه کفر و یهود. بنابراین حمل مبالغه ای دلیل میخواد، یعنی قرینه، که گفتیم قرینه چیه؟ شدت اتصاف، اتصاف در سطح بسیار شدید و قوی. سید الاستاد می فرماید که درباره مشرکین قرینه وجود دارد، شدت قذارت رو دارن. چه قذارتی؟ قذارت معنوی، شرک. شرک یک قذارت شدیدی است، ضد توحید و ضد خداپرستی. این قذارت شدید قرینه می شود و اینکه اتصاف، اتصاف مبالغه ای بشود که بگیم مشرکون نجسون. بنابراین قرینه هم نشون میداد که حمل از این قرار باشه، از این قرار که بود اختصاص به مشرکین دارد. تا به اینجا فرمایش ایشان که تحقیق کردیم، یک نکته تحقیقی، تحقیق این است که با توجه به اون مقام دقت و فقاهت ایشان و با توجه به ساختار بلاغی و ادبی الفاظ، احتمال میدم در تقریر مقرر اینو کم آورده باشد یا سهو قلم باشد، و الا این دوتا اطلاق به این معناست که چه؟ که لفظ نجس، این لفظ با اختلاف حرکت عین الفعل دو تا صیغه می شود، دو تا اطلاق ندارد. یک کلمه، یک لفظ دو تا صیغه دارد. قطعا ایشان با اون درایت اینو توجه میکنه. حالا و اینو اساعی عدد نکنم که بگم ما فهمیدیم و اونجا نیست، این شاید سهو از قلمه. لفظ، این لفظ نون جیم سین با فتحه و کسره دو تا هیئت می شود. با فتح جیم طبق شهادت فیومی المصباح المنیر، نجس با فتح جیم می شود مصدر، و همون لفظ با کسر جیم نجس می شود اسم فاعل یا صفت مشبه. در لغت صفت مشبه نیامده، اسم فاعل بهتر، با اوزان قیاسی به صفت مشبه بهتر میماند تا اسم فاعل. فرق نمیکنه، فرق بین اسم فاعل صفت مشابه که میدونید که بسیار جزئیه.
به معنی فاعل،
بله، صيغه اسم فاعل به این هیئت اسم فاعل هم آمده در صرف، به این قدر اسم فاعل، به این قدر قدرت دارنده، به این وزن به طور نادر اسم فاعل آمده. بنابراین طبق ادبیات این یک لفظ دو تا هیئت دارد، نه دو تا اطلاق. هیئت اول که نجس باشد می شود مصدر، مصدر قابل حمل نیست، اگر حمل مبالغه ای بشود قابل تصریح و تعدی در غیر، اختصاص به مشرک دارد. و اما اگر به معنی اسم فاعل باشد قابل تصریح است که خود اسم فاعل میشد متنجستی که معلوم شد. بنابراین دلیل ما اینجا کجا به بار میشیند؟ کمک کنید بتونید بگید. نه یه چی؟ نه خیلی واضح، یه نکته اضافه کنید پیکان، یه نکته اضافه کنید کامل میشه. خیلی نزدیک شدید، من تا نرسیدید دیگه از جایزه فرار کنم خودم بگم. در آیه قرآن نجس آمده، در آیه قرآن نجس آمده، یعنی در هیئت مصدری قابل تعدی نیست، اختصاص به مشرک دارد، شامل هر متنجسی نمی شود چون حمل مصدر مبالغه ایست. و بنابراین دلالتش این نکته را بگم که کامل بشه، دلالتش بر عدم جواز دخول مشرکی کامله کامله، و دلالتش بر عدم جواز دخول متنجسات اصلا اساس ندارد، و دلالت بر عدم جواز دخول کل کفار هم ندارد. چرا؟ احسن تو، نجس، شدت نجس که منکر خداست. کفار که کتابی هستند که لا اله الا الله میگن، اون شدت نجس مبالغه ای را ندارن. شاید اشکال، دو تا اشکال است بگم، شاید ذهن شما رو خونده باشد کتاب یا بحث، اگر باقی مون بچه‌ها. بنابراین آیه دلالتش کامل نشد. بر فرض می‌فرماید ما تنزل هم بکنیم بگیم متنجس، تعدی به همه متنجسات. شما می‌دونید قانون در تعدی همون که شهید صدر می‌فرمود وحدت انسجام، یعنی تمام مصادیق مشترک الجنس و مستوی السطح باشد، هم سطح هم جنس و ردیف، تعدی می شود. و یا این که تعدی بشود از اعلا به از حد اقل به حد اکثر، از حد اکثر به حد اقل،
اما این...
بله. اما اینجا چه می شود؟ اینجا که تعدی ممکن نیست. چرا؟ چون که مشرک متنجس دارای شدته، تعدی از اعلا به اسفل که دلیل میخواد، مجرد وجود ملاک کافی نیست، چون مورد چیه؟ اعلاست. به عبارت دیگر خصوصیت وجود دارد، تعدی ممکن نیست. این مطلب که کامل شد، یه اشکال جزئی دیگه هم هست و بگم و این کامل می شود، و اون این استش که استدلالی که شما کردید و از آیه گفتید که تمامی متنجسات و شامل نمی شود که حمل مبالغه ایست، درسته. این مطالب کاملا درست و متینه، یه اشکال جزئی دارد. اشکال جزئی چیه؟ اشکالش اینه که میتونی بگی؟ خب اون که کمک میکنه.
استاد شاید بخواد حکم معلل در نصر، چون این به حکم عدم جواز ورود اونها معلل شده به نجاست، بنابراین اینجا عبرت در علل منصوصه تعمیم است، نه خصوصیت مورد که قاعده است. خودش دیگه یکی از قواعد بالاخره در اینجا که نص آمده به حکم عدم ورود نجاست، عدم جواز مشرکین معلل شده به نجاست، از هر
طور
که این علت باشه
حکمش هم
باید باشه.
به احترام شما گوش دادم. نه، اون هم برای حضرت علی احترام قائلیم. قبلا اشاره شده بود، اشکال به ذهنتون نمیاد؟ خب اشکال کوچیکی به ذهن میاد و اونو توجه کنید، و اون این است که مطلب بسیار عالی و متین و دقیق است. گرفتید اشکال؟
این
نه، دقیق است، یعنی سطح استخراج مطلب از سطح فهم عرف فراتره. ما از نصوص باید استفادهمون در حد فهم عرف باشد. اگر استنباط از دل نصوص در حد دقت فلسفی باشد، این دیگه فقهی نمی شود. ما قانون فقه ما مستوای فهم عرفه. این اشکال رو اگر در نظر نگیرید و جواب بدید که بله اینجا دقت هست، ولی که خود مطلب شأنیتی دارد که دقت می طلبد، بله از موضوعاتی است که لازمه فهمش دقت، نه اینکه یک مرحله عرفی دارد و ما رفتیم به یک مرحله دقیق. اما اینکه ملاک یا معیار نجاست هست، مکرر اشاره کردم برای حضرت علی، اون اصل استدلال بود که نجاست هست و ملاک عدم جواز دخول، و این شرحی که داده شد دیگه اون استدلال کنار رفت که نجاست مطلق نیست، نجاست خاص برای مشرکینه. بنابراین ملاک و معیار نجاست به ماهی نجاست نیست، نجاست خاص شدید معنوی مختص مشرکینه. این مسئله الحمدلله کامل شد. دلیل نتیجه بگیرم آقای زندی، نتیجه بنابراین ادله‌ای که اقام شد برای اثبات این مطلب که دخول شیء متنجس در مسجد جائز نیست، ادله‌ای که اقام شد کامل نبود. اما یادمون نرود حدیث جنبو مساجدکم سرر و دلالتش لابأس به بود. مشهور هم که در این رابطه موافق بودن، بنابراین احتیاط واجب این است که از بردن شیء متنجس در مسجد اجتناب به عمل بیاد، مگر اینکه حالت حالت اجتیازی و ضروری باشد. حالت اجتیاز یعنی عبور، حالت ضرورت که اون تابع ادله خودشه. مطلب کامل شد. مسئله بعدی آقای زندی،
زندی رو هم میرم که تمایز فرمایش جنوبالی با مجموعه خویی در یه کلمه چی شد؟ چون آقای خویی هم همین مطلب رو فرمایدن.
نه آقای خویی از لحاظ حکم میفرماید که بردن شیء متنجس در مسجد که مصری نباشه و حد که مسجد به عمل به وجود نیاد اشکالی نداره. بله، از این آیه هم دلیل برای عدم جواز استفاده نمیشه. ما هم گفتیم این آیه دلالت بر عدم جواز ندارد.
از پایین
جهاز نیست جواز. منطقه ما چه گفتیم؟ ما دو تا نکته داشتیم. یک، مشهور گفتن که جائز نیست بردن متنجس در مسجد. دو، روایتی که جنبو مساجد کم بود. سومش هم که تناسب حکم موضوع بود که قبلا گفته بود.
آقای زندی
این فتوا را شما دید. شما آقای زندی
بحث قبلی که بحث دقت عقلی بود، اگر بخوایم که در بعضی از امورات فنی عقل رو کنار بذاریم که اصطلاح دیگه نمیشه که توی تفقه و فقه با اینا موارد بشیم، چون فقط فهم دقیق نیاز به دقت داره. تفقه نیاز به دقت داره. بگیم که همه چیز رو عرف میفهمند، این که حالا نمیشه که
شما خیلی آدم خوبی هستید، شک ندارم. پشتر شما نماز اقتدا کن،
یعنی قابل تشکیک میشه که در حد عرف باشه. توی ایران قابل عرف هست و عربستان نیست. تشکیک رو چه بشه یک حد مطلب
به حضور شما از همون جایی که خود حقیق درک میکردم که فهم عرف، حجیت عرف، کلام رو به عرف بسیار دست انداز دارد، چندین بار اینو شرح دادم و الان هم اشاره بکنم اتان. آقای زندی، معنای عرف این نیست که از فهم خبری یخت. نه، عرف هم یک مقدار فهم دقت درایت دارد، اما دقتی که از حد متعارف فراتر برمد، دقت فلسفی بشود. این جزء مذاق فقه، در فقه اصطلاح که میگد آقا این مطلب که اینجوری شده دیگه دقت است، این دقت فلسفی است، جاش برای فقه نداره، جایی بر فقه نداره. دقت ها و موشکافی های عقلی دقیق جاش فلسفه است. عرف یعنی عرف شرع، ظواهر رو بدانید، دلالت رو بدانید، تراکیب رو بدانید. این یک مرحله از فهم، از تفقه. تفقه آمده در این حد، اگر برود در حد دقت فلسفی زیر سوال قرار میگیرم. انما المشرکون جوابش رو دادم. انما المشرکون جوابش رو مختصر دادم به حاجا. انما المشرکون خواستم بگم جواب اینه که همین نصوص که باید عمل به ظواهرش بکنه. حالا مثال براتون بزنم که کامل بشه. نص ظاهری دارد، فهم ظاهرم هنره، باید مجتهد بشوید. منتها اون ظاهر چه بگیم؟ ظاهر اخلاقی و عرفی میگیم. ولی که اگر با دقت فلسفی بریم، ظاهرم احتمال خلاف دارد. برو و احتمال خلاف دنبال کن. این که دیگه از اجتهاد میمونی و کسی در اجتهاد و فقه به این احتمالات اعتنا نمی کنه. این دقت عقلی است. و همینطور در نصوص، در نصوص به ظواهر اتفاق میکنه، هرچه ظهور داشته باشه نص بفهمیم، ظهور رو بفهمیم، اجمال رو بفهمیم، اینا همش فهم فقهی است، فهم فقهی مطابق فهم عرفه، عرف عرف عوام نیست، عرف عرف خاصه، عرف خاصه، عرف شرعه. و بعد از که اینو گفتیم، عرف شرع یعنی ظاهر رو میدوند، اجمال رو میداند و عام و خاص و تراکیب رو میداند، خودش یک مرحله از دقت فقهی است. دقت فلسفی احتمالات ضعیف رو دنبال کن. بنابراین نصوص، بعضی از نصوص ترتیبش طوری است که خود ترتیب من حیث هو ترتیب اصلی دقت می طلبد، که گفتم انما المشركون نجسون با این ساخته، این خودش یه مقدار دقت می طلبد. چون خودش دقت می طلبد، وظیفه فقه چیه؟ نصوص رو باید واکاوی بکنه، از نصوص باید مطلب رو در بیاره. ظاهرا
ترکیبات
رو
باز به
عرف
واگذار
نمی کنید. اون یک قانون که یادتون نرود، ترکیبات رو با مفاهیم و مصادیق ظاهرن ذهن شریف حضرت عالی یه مقدار به هم زد. گفتیم که هم محقق خراسانی میگد و هم مشهور اصول در مکتب اصولی نجف، که فهم عرف مرجع است، عرف مرجع است در فهم معانی کلمات، نه در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. تراکیب نگفتم، وزن تراکیب گفتم، نه در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. نه، مثالش رو زدم یادتونم، اگر از عرف بپرسیم کرنی که سه انگشت کم آبش، عرف بپرسیم میگیم خب او کرنی که معناش بوده این هست یا نه، میگه بله همینه دیگه، خیلی واهم نیست. چرا؟ عرف تسامح دارد، در تطبیق مفاهیم بر مصادیق اعتبار ندارد. چرا؟ چون تسامح دارد. قاعده کلی یادمون نره، فهم معنا مرجع است، عرف، عرف در فهم معنای عرفی ها، در فهم معنای عرفی مرجع است، نه در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، چون مسامحه میکند. اینجا خودش اهلشه. منظور از اینجا چی بود؟ اینجا منظور فهم معنا، در فهم معنا خودش مرجعه، هر چیزی که در دستشه که بگه حجت و اعتبار داره. و بازم گفتم این نکته رو کامل کنید که بریم، اینه که عرف حجیتش تا بدان جاست که معارضی نداشته باشد. گفتیم سخت است تشخیص، اینو خوب دستبندی بکنیم که کامل بشه. عرف تا جای حجیت و اعتبار دارد که معارضی نداشته باشد. اگر معارضی داشت یا احتمال خلافی ادعا شده بود، عرف از اعتبار می افتد. چرا؟ چون دلیل لبی بسیار پایش سسته، با کوچکترین صدمه آسیب میبیند، یه مانعی که داشت دیگه عرف از کار میفته. این یه نکته. نکته دومی هم بازم در یک جمله بگم که الان گفته شد، این اصطلاحی که بلدید و بلدیم که در فتوا و استنباط دقت عقلی در کار نیست، بلکه باید نظر عرف رعایت بشود. منظور از عرف، عرف خاصه. این اضافه کنید و الا شبهه آیزندی دوباره پیش میاد. عرف عوام که چیزی نمیفهمه. عرف خاص، عرف خاص، عرف فقه هست. آقای نقوی نیم ساعت بعد دوباره از شما میپرسم جلسه بعدی. منظور از عرف فقه، عرف خاص، عرفی است که در سطح اجتهاد رسیده، ظواهر و نصوص و اجمال و تفصیل رو میفهمد. نتیجه این شد که داخل کردن شیء متنجس در مسجد جایز نیست، علل احتیاط لزومن. اما مسئله بعدی انشاءالله فردا برای سلامتی آن موزمات سلامت خواهد.